بسم الله الرحمن الرحیم.
دنبال شرح خطبه فدک رو خدمتتون عرض میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون گفتن من ابتدا میکنم به حمد خدا، خدا را با سه جمله در هم تعریف کردم: من هو اولا بالحمد و طول و المجد. کسی که سزاوارتر از همه است به ستایش و نعمت دهی و بزرگواری. بعد حمدو شروع کردم. خیلی خلاصه میگم که این فرهنگ تو ذهنتون جا بیفته. حمد که شروع کردم بر نعمتهای مختلف بی انتهای خدا اشاره کردم و بر اینکه نعمتهای خدا از قبل از خلقت ما بر ما بوده. برخی از نعمتها هم اشاره کردم. خداوند را بر نعمتهای گوناگون و بی انتها ستایش گفتم، یعنی در واقع حمد را معنا کردم. دایره و برد حمد و نطاق حمد رو، نطاق یعنی برد، وسعت، نطاق حمد را هم گفتم که اندلس و بی انتهاست. اینا رو گفتم. بعد وقتی گفتم حمد بی انتهاست، درباره خود خدا و بی انتهایی خدا صحبت کردم و اینکه خدا نه ذاتش، نه صفاتش، نه افعالش در اندیشه و در حد نمی گنجه. چرا اینا رو تکرار میکنم؟ برای اینکه هر جا خواستن بگن که توحید اسلام چیست، شما همین صفحه 6 و 8 رو باز کنین، کل توحید اسلام رو حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا بیان فرمودن. شما نگاه کنین پروسه رو چقدر طبیعی پیش اومده. و اینایی که مقدماتی که میگم خیلی مهمه، اینا رو یاد بگیرید که بقیه مطالب رو زیر چتر این سیستم بتونید که تو ذهنتون داشته باشید. پس اول گفتن شروع میکنم به حمد کسی که اولاس به حمد و طول و مجد. بعد حمد رو شروع کردم، حمد بی نهایت گفتن. بعد خواستم بگن که حمد که بی نهایت، نعمت بی نهایته، خدا طوری بی نهایته که قابل احاطه علمی، عقلی، فکری، وهمی نیست، قابل دیدن نیست. بعد اومدن به اصطلاح در جهات مختلف بی انتها بودن خدا و اینکه قابل تصور نیست جملاتی رو فرمودن. در حقیقت خواستن کل صحبت ها این بود که بگن لیس کمثله شیء. همه مطالبی که فرمودن برمیگرده به یک جمله و یک کلمه. جمله چیه؟ لیس کمثله شیء. کلمه چیه؟ این که جمله است، احد. خواستم بگن خدا احده. بعد از اینکه راجع به احدیت خدا و تنزیه بودن خدا صحبت کردن، شروع کردن به اصطلاح بیان طرح آفرینش. طرح آفرینش، وقتی میگن آفرینش، ما میگیم که خب اون سازنده این کریستال رو ساخته، اون سازنده این میز رو ساخته، اون سازنده این وایس رو ساخته، اون سازنده این قلم رو ساخته. برای خاطر اینکه در ذات خدا و صفات خدا تنزیهی صحبت کردن، درباره ساختن خدا هم تنزیهی صحبت میکنن. ساختن اونجوری که در ذهن ما هست و ما میشناسیم 4 علت داره که اون هفته اون 4 علت و آخرش رو گفتم، یادتونه؟ علت ها رو گفتم. چی بوده؟ سوری و غایی. اینجوری بگین، فاعلی و غایی که مربوط به فاعله، مادی و سوری. در موجودات مادی و فیزیکی 4 علت ما داریم. یکی علت فاعلی، یکی علت غایی. علت فاعلی یعنی که انجام میده، علت غایی اون هدفی که باید بهش برسم. علت مادی یعنی متریالی که این به اصطلاح موجود رو ساخته. علت سوری صورت اون متریال. تخته هم میتونه تابلو باشه به دیوار بخوره، هم میز باشه روش چیز بذاریم، هم میشه صندلی باشه روش بشینیم. مادیش، علت مادیش تخته است، علت سوریش مختلفه. علت فاعلی هم که نجاره. علت غایی یعنی چی؟ یعنی اون هدفی که از این صندلی هست، علت غایی صندلی نشستنه برای دیگرانه. علت غایی صندلی برای فاعل پول گرفتن و استفاده کردن و زندگی کردنه. ایشون میخوان اینجوری بگم که این جهانی را که خدا ساخته و شما میبینید علت فاعلی داره، علت غایی هم داره، اما علت غایی غیر از اونیست که شما فکر میکنید. شما در تمام فاعل ها وقتی دقت میکنید میبینید که علت غاییش نفعیست که به خودش برگرده، یعنی انسان ها که کار انجام میدن به خاطر اینکه نفعش به خودشون برگرده. اگر خداوند متعال اینجوری باشه، قابل مقایسه با دیگر موجودات باشه که علت فاعلی که هست علت غاییش هم خودش باشه به این معنا که نفعش به او برسه، معناش اینه که خدا ناقصه، در اثر این کار میخواد کامل بشه. شما تمام سازنده هایی که در جهان سراغ دارید سازنده هایی هستن که میخوان از کار ساختنشون خودشون به جایی برسن، کمبودشون رو جبران کنن. الان من برای چی اومدم اینجا؟ برای اینکه یه ناقصی رو در خودم تکمیل کنم و اون اینه که راجع به خطبه حضرت زهرا صحبت کنم، جای خالیش برای من هست تکمیل بشه. شما چرا میایید اینجا؟ برای خاطر اینکه ناقصی را پر کنید. نمیدانیم، میخوام بدانیم. برای چی چای میخوریم؟ برای اینکه جای چای رو خالی داریم، میخوام پر کنیم. از این طرف ماها وقتی کاری رو انجام میدیم با متریال انجام میدیم. خداوند متعال دو مرحله خلقت داره، یکی مرحله اول خلقت، یکی مرحله پروسه ادامه خلقت. در ادامه خلقت متریال هم علت مادی مطرحه، هم غایی مطرحه، هم علت مادی مطرحه، هم علت سوری. اما در ابتدای خلقت اصلا علت فاعلی داره، علت غایی به اون معنا که فایده به خدا برگرده نداره. میگم الان دیگه دارم میگم، علت مادی نداره ولی علت سوری داره، یعنی متریال قبلی نداره، ولی یه مرتبه بدون اتود و متریال قبل آفریده خدا با کن فیکون در اول خلقت. ولی در پروسه ادامه خلقت علت فاعلی و علت مادی خیلی جاها داره، خیلی جاها هم، بعض جاها هم خدا معجزه کرده که اون کارو معجزه رو نداریم. حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا دو تا حرف اساسی زدن، یکی این که پروسه خلقت مانند پروسه خلقت شما نیست، پس خدا منزه هست در خلقت هم از اونی که شما فکر میکنید. لیس کمثله شی در مورد خلقت هم جاریست. نکته دومی که آورده اینه که علت غایی خلقت به خدا بر نمیگرده، علت غایی خلقت به موجودات برمیگرده، یعنی خدا موجودات را آفریده برای اینکه موجودات به کمال برسن. اون وقت در اصطلاح کلام و فلسفه به این مسئله میگن علت فعلی نه علت فاعلی، غایت فعلی نه غایت فاعلی. یعنی شما میپرسید که خدایا شما از این خلقت به کجا میخواهیم برسیم؟ میگه من به هیچ جا نمیخوام برسم. پس علت غایی فاعلی نداره جهان که خدا به جایی برسه. خدایا این خلقتی که کردی چه فایده برای خلق داره؟ فایدهش اینه که از صفر به بی‌نهایت حرکت میکنن. و این یکی از مهمترین سوالات است که در طول تاریخ همیشه بشر از خودش داشته. سوال از چی داشته؟ سوال از این داشته که فایده این خلقت چیه؟ میگیم فایدهش برای خدا هیچی، اما فایدهش برای خلقت کماله. لذا میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که این عبادت به کی برمیگرده؟ به موجودات برمیگرده. موجودات دیگه برای چی خلق شدن؟ مثلا گیاهان برای چی خلق شدن؟ برای اینکه گیاهان بشن نبات، بشن حیوان، حیوانات بشن انسان، انسانها بشن فرشته مجرد و بشن عبد. پس همه این فایده ها به اینجا برمیگرده. یعنی در پروسه آفرینش در چیز در مولوی هست، از نباتی مردم و از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و انسان شدم، پس کیز کمال کم شدم، یه همچین چیزی. حالا اونش یادم رفته، میخواد اینو بگه که این موجودات دیگه چیکار میکنن؟ حرکت میکنن برای اینکه به کمال برسن. یعنی گیاهان برای این آفریده شدن که جز بدن ما بشن، یا جز بدن حیوانات بشن، حیوانات جز بدن ما بشن، ما وقتی که بخوریم از حیوانیت در بیان بشیم فرشته و انسان. خیلی جالب این پروسه که در قرآن کریم هم هست. این رو حضرت زهرا سلام الله علیها میگن. علت سوره صورت اشیاء دیگه، صورت جهان رو که خدا گفته کم فیکون، اونی که شده علت سوریه، ولی ماده قبلی نداشته، علت مادی قبلی نداشته، ولی الان علت مادی خودش داره، به این معنی که این صورت رو ماده ایه، ولی ماده و صورت با هم آفریده شده. مثل ما نیستیم که تخت رو ورداریم میز بسازیم، چراییشو خودش باید بگه، چون خداست، چون فیاض علل اطلاقه، چون حکیمه، چراییشو خودش میدونه، چون خلقت بهتر از عدم خلقته، چون هستی بهتر از نیستیه. فطریات انسان اینو میفهمه. این جملات حالا دقت کنید، کونها به قدرته، به وسیله قدرت خود هستی داده، کونها هستی داده، تکوین کرده، کون ایجاد کرده، کونها به قدرته، و زرعها به مشیته. زرع با زال با همزه یعنی همون خلقت، و زرعها به مشیته، با مشیت خود آفریده. مشیتش اینه اذا اراد ان یقول له کن فیکون، این اراده یعنی مشیتش. منتها در اصطلاحات کلامی و فقهی و روایی اراده و مشیت دو تا مرتبه داره، هم در خدا هم در ما. یکی اراده کلیه، یکی اراده جزئیه. اراده کلی رو میگن مشیت، اراده جزئی رو میگن اراده. یعنی یه وقتی که خدا جهان رو میآفرینه، این چیه؟ مشیته. یه وقت هستش که خدا این آقای سعید رو میآفرینه، میشه چی؟ میشه اراده. اون که جزئی و مصداقیه میشه اراده، اونی که کلی و مجموعیه میشه مشیت. اون وقت روایات ما داره خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیت بنفسها، خدا اول مشیت آفریده، بعد با مشیتش بقیه جهان رو آفریده. مشیتش کیه؟ نور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نحن مشیت الله. فرموده و ذرعها به مشیته، و خلق کرده جهان را و اشیا را، کونها و ذرعها. به اشیا برمیگرده که تو صفحه قبل ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، به اشیا برمیگرده همین ضمیرها. ذرعها کونها یعنی کون الاشیاء به مشیته، و ذرعها به مشیته یعنی ذرع الاشیاء به مشیته. یا بنت رسول الله، خدا احتیاج داشته بیافرینه؟ یعنی علت غایی فایده بوده برای خدا؟ نه. من غیر حاجت منه الا تکوینها، بدون این که خدا احتیاج داشته باشه به خلق کردنش، به تکوین و هستی جهان و اشیا. ولا فائدت له فی تصویرها، بدون این که فایده داشته باشه در صورت سازی، چون فایده در صورت نه در ماده. خدا که صورت سازی کرده یعنی اینو به صورت میز آفریده، حتی در صورت سازی هم برای خدا فایده نداره. در اصل هستی خدا احتیاج نداره، در صورت سازی هم فایده به خدا بر نمیگرده. پس غایت فاعلی نداره، غایت چی داره؟ فعلی داره، یعنی در برای خود فعله. لذا الا استثناء میکنه، غرض فعلی رو میگه، الا تثبیتن لحکمته، مگر اینکه تثبیت کند برای موجودات حکمت خود را، که مردم موجودات حکمت خدا رو بفهمند. حکمت یعنی دانشی که وقتی که دانشمند دانشش به کار میبره هدف داره از دانشش. حکمت یعنی این، دانشی که از دانشش هدف داره، از کارش هدف داره، اینو میگن حکمت. من غیر حاجت منه الى تکوینها، بدون که احتیاج داشته باشه به هستی. ولا فائدت له فی تصویرها، فایده ای از صورت سازی این به خدا بر نمیگرده. الا تثبیتن لحکمته، مگر تثبیت کنه حکمتش را، تثبیت کنه باز برای خودش، نه برای موجوداتش. موجوداتش بدونن که خدا حکیمه، کار بیفایده نمی کنه. تثبیتن لحکمته یعنی حکمت خود را جایگزین کند، اثبات کند، جا بیندازد در وجود موجودات. و تنبیهن علا طاعته، و بیدار کند موجودات را و خلق خود را بر اطاعت خودش، یعنی بگه حالا که خلق کردم اطاعت کنید تا به هدفتون برسید. و تنبیهن علا طاعته، بیدار کند مردم را، آگاه کند بر اطاعت خود. و اظهارن لقدرته، و قدرت خود را در مردم ظاهر کند که مردم از قدرت خدا بهره ببرن و استفاده کنن. و اظهارن لقدرته، برای اظهار قدرت خود کرده، نه اینکه اظهار قدرت کنه به دیگران بگه نگاه کنید من قدرت دارم، این که باز احتیاج به خودش میشه، اونو اول نفی کرد. اظهاراً لقدرته همه اینا برمیگرده به خلق، یعنی برای اینکه مردم بدونن خدا قدرت داره، از قدرت خدا استفاده کنن. لذا ما در همه جا از قدرت خدا استفاده میکنیم. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، در نماز میگیم تا برای جاهای دیگه هم تکرار شده باشه. و دلالتن علا ربوبیته، و مردم را خلق کرده که راهنمایی کند بر پروردگاریش. چون انسان وقتی که خلق شد حرکت میکنه به سوی هدف، برای هدف ابزار میخواد، قدرت میخواد، کار میخواد، اون وقت میفهمه که خدا مربی اوست و پروردگار اوست. دون میخواد، آب میخواد، پا میخواد، نمیدونم قوه میخواد، نیرو میخواد، لذا احتیاج داره به این که پروردگاری خود رو بدونه. و دلالتن علا ربوبیته، بر این که خدا راهنمایی کند مردم رو بر ربوبیت خودش. لذا همه موجودات هم ربوبیت خدا رو میدونن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکنن یعنی اطاعت میکنن، یعنی خدا رو تنزیه میکنن، یعنی خدا رو میشناسن چون رب اونهاست. یکی از کلماتی که در قرآن کریم و در فرهنگ دین بسیار به کار برده شده ربه، ربی، ربنا، ربنا، این خیلی در کلمات قرآن به کار برده شده به خاطر اینکه ربوبیت خدا رو بگه. و تعبدن لبریته، برای خاطر اینکه بریه خود را به تعبد خود وادارد. تعبد یعنی قبول عبودیت، تعبید، البته تعبید ندیدم تا حالا به کار برده شده باشه، یعنی وادار به عبودیت، اما تعبد یعنی قبول به عبودیت چون باب تفعله، پذیرش عبودیت را برای بریه خودش ایجاد کند. یه کاری کنه که مردم بپذیرن که خدا به اصطلاح بریه بپذیرن که باید عبد باشن، هم ربوبیتش رو بپذیرن هم عبودیت خود رو بپذیرن. عبودیت و ربوبیت دو تا مفهوم و معنای متقابله، نه پارادوکس. متقابل غیر از پارادوکسه، مثل پدری و پسری میمونه، مثل بالایی و پایینی میمونه، مثل علیت و معلولیت میمونه، مثل بزرگی و کوچکی میمونه. اینا متقابل هم هستن که در منطق بهش میگن متضایفین، به همدیگه اضافه میشن و با همدیگه معنا میشن. تا کسی پدر نباشه پسر معنا نداره، تا پسر نباشه پدر معنا نداره. اینجا میفرماد و دلالتن علی ربوبیته و تعبدن لبریته، هم عبودیت را معنا کرده هم ربوبیت را، راهنمایی کند بر ربوبیت خود و وادارد بریه خود را، بریه برعه یعنی مخلوقات، بارع الخلائق اجمعین یعنی خالق آفرینش، بارع یعنی خلق کننده، بریه یعنی خلق شده، بریه بوده شده بریه، بریه از برعه و بارع میاد. و تعبدن لبریته یعنی بر این که مخلوقات خود را به عبودیت وادارد. و اعزازن لدعوته، و بر این که دعوت خود را عزت ببخشد، یعنی مردم قدر دعوت خدا را به بندگی بدونن، یا قدر دعای خود را که در دربار خدا دارن بدانن. ما این اعزازن لدعوته را عرض کنم خدمت شما که اینجوری معنا کردیم: و ایجاد نماید بندگی را در آفریندگان، و نیرومندی و شکوه بخشد دعوت خود را از بندگان. این که دعوت میکنه از بندگان که بیاید بنده بشید، این رو اعزاز کنه، قدرش رو به مردم نشون بده. اینه که ما بیایم بندگی کنیم و خدا را به بندگی یا خودمون قسم بدیم و خدا را به ربوبیت بشناسیم و تعبد کنیم، اینو عزیز بشماریم، ارزشمند قائل بشیم، ارزش قائل بشیم. و اعزازن لدعوته یعنی نیرومندی و شکوه بخشد دعوت خود را از بندگان، که شکوه داشته باشه که بندگان رو خدا وقتی دعوت میکنه جواب بگن. ادعونی استجب لکم، خدا ما رو دعوت کرده. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، موقعی که پیغمبر بندگان من از من خواستن، سراغ من گرفتن، بگو من نزدیک هستم، اجیب و دعوتت دعای. خیلی جالب اینا. اون وقت بعد خب دقت کنید چقدر میخوام اینو بگم، کاملا سیستماتیک حضرت صحبت کردن با اون حالت مصیبت زدگی. حمد، توحید کامل تنزیهی، آفرینش، هدف آفرینش، هدف قائی آفرینش در این دنیا که رسیدن به معاده. بعد در سه جمله معادو گفته. ثم برای ترتیب به انفصال میاد. وقتی میگم که جا زیدون فامرون، یعنی زیدان دنبال هم اومدم. وقتی میگم جا زیدون ثم امرون، یعنی زید مثلا ساعت ده اومد، امر ده و ده دقیقه اومد، فاصله داره. فاصله هست بین خلق و بین معادشون، لذا ثم آورده. ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقابه على معصيته. نکت خلق کرده برای تثبیت حکمتش و تنبیه بر اطاعتش و اظهار قدرتش و راهنمایی بر ربوبیتش و تعبد برای بریعش و اعزاز دعوتش. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این که سپس قرار داده ثواب را بر اطاعت خودش، یعنی بهشت را، و وضع العقابه على معصيته، عقاب را قرار داده بر معصیت خودش. چرا این کارو کرده؟ برای اینکه از قبل که بگه که شما اگر خوب کار بکنید به اونجا میرسید، بد کار کنید به اینجا میرسید، در واقع اولیا رو تشویق کرده به خاطر بهشت، دومیا رو منع کرده به خاطر اینکه جهنم نرن. چقدر جمله جالبه. زیادتن لعباده ان نقمته، زیاده با زال به معنای دفاع و منعه، زیادتن لعباده بر این که دفع کند، مانع باشد بندگانش را از نقمتش. نقمت در مقابل نعمته. منتقمم که میگن به خاطر این که اون کار بدی که کرده در مقابلش عذاب میده، انتقام میگیره، یعنی میپذیره که نقمت را برای طرف مقابل ایجاد کنه. زیادتن لعبادهی علات نقمته. از لغت زیاده لغت زائد داریم در زیارت جامعه کبیره، و زادتن السلام علی ائمه الهدى و زادت الهدى. زاده جمع زائده، زائد یعنی دفاع کننده بندگان هست که نذارن به جهنم برن. زیادتن لعباده ان نقمته، برای خاطر اینکه دفاع کند و منع کند بندگانش را از نقمتش. و حیاشتن لهم الی جنته. حیاشه هاشه به معنای تشویق و هل دادنه. جالبه. زیاده به معنای برگردوندن، دفاع کردنه، منع کردنه. حیاشه به معنای هل دادن و تشویق کردن و انداختنه. و حیاشتن لهم الی جنته، به خاطر اینکه هل بده بندگان خودش را به سوی بهشتش. فوق‌العاده است. یعنی اینو میخواستم بگم، غیر از جمله به جمله و کلمه به کلمه هایی که حضرت به کار برده، خیلی خلاصه، خیلی ادبی و عالیه، ضمناً یه پروسه ای رو طی کرده، پروسه طبیعی رو، مانند یک صفحه پازل که وقتی که پازل رو با هم میچینین یه منظره جامع نشون میده. پازلی رو که ایشون اینجا چیده در حمد و ثنای خودش، از توحید تنزیهی شروع کرده تا خلقت استثنایی تا معاد که آخرینشه. بعد بین توحید و معاد، برای دعوت از توحید به معاد و برای رسوندن مردم به معاد، احتیاج هست که انسان شکر نعمت انجام بده. شکر نعمت بلد نیست چی کار کنه، اینجا سرکله نبوت پیدا میشه. لذا در بعد از این که توحید و معاد رو صحبت کردیم و انسان فطرتاً بهش گرایش پیدا کرد و پیدا کرد، جستجو کرد، ایمان آورد، دنبال این است که حالا به تذکر چه کسانی و به سفارش خود خدا از طرف کی این سفارشات رو قبول کنه که به معاد برسه. صحبت نبوته. اون وقت گفته فاشهد ان ابي محمدا عبده و رسوله، که نبوت رو مطرح کرده در حد فوق‌العاده عالی، برای اینکه نشون بده که پیغمبر اکرم که یکی از پیغمبران بوده، برای رسوندن انسان‌ها در این پروسه خلقت، از خلقت به معاد و که ثواب باشه، و زیادتاً لعباده ان نقمته و هیاشتاً لهم الی جنته، چیکار باید بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.